رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 27 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. آزاده رحمان دختر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان رهبری نوی دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. سازمان بین المللی فریدم هاوس از وضع آزادی در تاجیکستان انتقاد کرد و رئیس جمهور ایران گفت که کلید دوستی یا مناسبات بهتری ایران و آمریکا در دست واشنگتن می باشد. تفصیل خبرها. آزاده رحمان دختر کلانی رئیس جمهور تاجیکستان که تا این دم در مقام معاون اولی وزیر کارهای خارجه کار میکرد، 27 ژانویه رهبری نوی دفتر اجرائیه پرزیدنت تعیین شد و در این مقام بختیار خدایارزاده را عوض کرد. بختیار خدایارزاده وزیر پیشین عدلیه ماه ژانویه سال 2012 رئیس دفتر ریاست جمهوری تعیین شده بود. حالا نامزدی وی به مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان و مجلس نمایندگان پیشنهاد شده است و بعد از تصویبش به کار شروع خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سازمان بین المللی فریدم هاوس از وضع آزادی در تاجیکستان انتقاد کرد و این کشور را به جمله کشورهای غیر آزاد وارد نمود. تاجیکستان در گزارش سالانه این سازمان بین المللی حامی حقوق و آزادی های سیاسی در ردیف 10 کشور عقب مانده در زمینه تأمین حقوق و آزادی های مردم چون افغانستان، عراق، ترکمنستان و ازبکستان جای گرفته است. همچنین در گزارش سالانه این سازمان که 27 ژانویه در تارنمای سازمان فریدم هاوس منتشر شد، با فشار و محدودسازی فعالیت مخالفان توسط انتخابات های غیر شفاف در تاجیکستان اشاره شده است. در تاجیکستان نرخ گاز مایع در دو هفته آخری ماه ژانویه 60-70 درهم بالا رفته است. روز چهارشنبه 27 ژانویه در شمال کشور یک لیتر گاز مایع با 3-3.20 سومانی فروخته می شد. در اول ماه جاری ارزش یک لیتر گاز مایع 2.5 سومانی بود. تاجیبای اشروف مدیر شعبه راه نقلیات و علاقه در حکومت ولایت سوخت بر رادیوی آزادی بالا روی نرخ گاز مایع را عمدتاً به بلند شدن ارزش پول خارجی ربط داد و گفت صاحبکاران تاجیک گاز مایع را از روسیه و قزاقستان با روبل روسی یا دلار آمریکایی با تاجیکستان وارد میکنند و پایین رفتن ارزش سامانی در برابر دلار و روبل باعث بالا رفتن نرخ گاز مایع نیز شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که کشوری وی میتواند با آمریکا مناسبات بهتر داشته باشد، ولی آن به واشنگتن وابسته است که موضع گیری خصمانه خود نسبت به تهران را تغییر دهد. وی در شهر روم گفت امکان است که ایران و آمریکا مناسبات های دوستانه داشته باشند، ولی کلید آن در دست واشنگتن است نه در دست تهران. در دوام تقریبا 2 دهه بار اول رئیس جمهوری ایران از اروپا به طور رسمی بازدید میکند و بعد از لغو تحریم ها می خواهد سرمایه های خارجی را به اقتصاد کشورش جلب کند. تحریم های ضد ایران 16 ژانویه لغو شدند. کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی شرقی در میانی کشورهای بیشتر رشوه خور جای گرفتند. افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان کشورهای غیر شفاف معرفی شدند. در این باره سازمان بین المللی نظارت بر وضع رشوه خوری گزارش داده است. ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین المللی وضع را در 168 کشور به بررسی گرفته است. در گزارش سال 2015 که 27 ژانویه به نشر رسید، دانیا کشوری کمتر از همه رشوه‌خوار شناخته شده است. سال گذشته فنلاندیا این مقام را اشغال میکرد. بدترین کشورهای رشوه‌خوار در جهان سومالی و کره شمالی دانسته شده اند. سازمان ملل متحد برای یاری بشردوستانه به میلیون ها نفر مردم افغانستان در سال جاری 393 میلیون دلار درخواست کمک کرده است. مارک بودن، هماهنگساز یاری های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این باره 27 ژانویه در برنامه تلویزیونی این درخواست را به میان نهادند. بنا به گفته های عبدالله، در سال 2016 برنامه های کمک برای افغانستان میلیون ها نفر را فرا می گیرد. آنها با مواد غذایی، سرپناه، یاری طبی، آب سالمی آشامیدنی و لوازمات دیگری ضروری احتیاج دارند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. آزاده رحمان، دختری کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان که تا حال در مقام معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کار میکرد، رئیس دفتر ریاست جمهوری تعیین شد. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال در گزارش نب خود از لحاظ رشوه‌خواری و فساد تاجیکستان را در زینه 136 جای داد. مقامات ازبکستان با سلیم بای بچه اجازه ندادند که یک مسجد خراب شده تاشکند را از پول خود برقرار کند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. آنگونه که در خبرها شنیدید، آزاده رحمان، دختری کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس دفتر ریاست جمهوری تعیین شد. وی تا حال در مقام معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کار میکرد. وی در مقام رهبری دفتر ریاست جمهوری بختیار خدایارزاده را عوض کرد. آزاده با برادرش رستم امام‌علی دو فرزند رئیس جمهوری کنونی میباشند که به مقامهای بلند حکومتی دست یافتند. مؤمن احمدی همکار ما در دوشنبه در این باره چنین گزارش میدهد.
آزاده رحمان، دختری رئیس جمهوری تاجیکستان که تا این دم به حیث معاون اولی وزیر کارهای خارجی کار میکرد، روز 27 ینور رهبری نوی دستگاهی اجرایی پرزیدنت تعیین شد. وی در این مقام بختیار خدایارزاده را عوض کرد. بختیار خدایارزاده وزیر سابق عدلیه ماهی ینور سال 2012 رئیس دستگاهی اجرایی تعیین شده بود. حالا نامزدی او به مقام رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده، بعد از تصویبش به کار خواهد پرداخت. بعد از رئیس دادگاه عالی تاجیکستان تعیین شدن شیر محمد شاهیان، کرسی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان خالی بود. شاهیان پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته که در پی آن احزاب مخالف کمونیست و حزبی حالا ممنوع نهضت اسلامی از کرسی‌هایشان در مجلس نمایندگان محروم شدند، رئیس دادگاه عالی تعیین گردید. آزاده رحمان که حالا رهبری نوی دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شده است، 38 سال دارد و نامزد علم‌های حقوق شناسی است. اینچنین او صاحب رتبه دیپلماتی سفیر فوق‌العاده و مختار نیز هست. این دختری رئیس جمهوری تاجیکستان سالهای 1995 و 2000 در دانشگاه ملی تاجیکستان خوانده، سالهای 2004 و 2006 دانشجوی دانشگاه های جورج تاون و مریلند، واشنگتن و کالج پارک بوده است. او در سالهای 2007 2009 سردار ریاست کنسولی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و تا سالهای 2009 و 2014 معاون وزیر کارهای خارجه بود. از ماه می سال 2014 به حیث معاون اولی وزیر کارهای خارجه کار میکرد. امام‌علی رحمان 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد که بجز از پسر خردیش سامان بقیه علکه ازدواج کردند. حالا رستم امام‌علی، پسر پرزیدنت امام‌علی رحمان، رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان است. آزاده رحمان و شوهر او در حکومت تاجیکستان وظیفه های پرمسئولیت را اجرا میکنند. شوهر او جمال‌الدین نورعلی‌زاده، داماد پرزیدنت امام‌علی رحمان، حالا معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مقام نوی آزاده رحمان چون رهبری دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال میگوید که تحلیل وضع 168 دولت نشان میدهد که هیچ یک نقطه جهان از رشوه‌خواری پاک نیست. تاجیکستان در رده‌بندی نوی این سازمان در جای 136 قرار دارد. فساد و رشوه در تاجیکستان بیشتر نظامی دادگستری، نیادهای قدرتی و شاخه‌های حکومت را آلوده کرده، این ساختارها را در چشم جامعه غیر شفاف و پوشیده نگاه می‌دارد. چنین از خلاصه سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال که 27 ینور گزارش سالانه خود را درباره شاخص کروپسیا در کشورهای جهان معرفی کرد. این گزارش وضع فساد را در 168 دولت ارزیابی کرده به خلاصه رسیده است که هیچ یک نقطه جهان از فساد پاک نیست و هیچ یک دولت نتوانسته است به بلندترین نشان داد یعنی 100 خال سزاوار دانسته شود. حتی کشورهای از لحاظ رعایت قانونمندی آبرومند دانیا، فنلاندیا و شوئدیا نشانه های فساد داشتند. این کشورها از 89 تا 91 خال گرفتند. محققان این سازمان میگویند که بیش از 6 میلیارد اهالی جهان در کشورهای بسر میبرند که با مشکلات سخت فساد روبرو هستند. در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال با 26 خال در مقام 136 قرار دارد. سویتلانا ساویتسکا، هماهنگساز منطقوی برنامه‌های سازمان شفافیت بین‌المللی در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی، در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی از آلمان نشاندادهای تاجیکستان را شرح داد.
تاجیکستان امسال 26 خال گرفت، پارسال 23 خال داشت، ولی این تفاوت خیلی اندک است و هیچ معنی ندارد، با اون خاطر که رده‌بندی وابسته از شمار کشورهای تحقیق شونده میتواند دیگر شود. باید گفت که از روی شاخص ما هر کشوری که کمتر از 30 خال گرفته است به معنی است که احوالش خیلی بد است. این به اون معنی است که در کشور کروپسیا خصوصیت همیشگی گرفته است، عمیق ریشه دوانده است و در مثال دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی گفتن ممکن است که منطقه از این نظر رکود کرده است، یعنی شخ شده است. هیچ بهبودی سیستم نوک فعلا به نظر نمی رسد.
در تاجیکستان برای مبارزه با کروپسیا و فساد مالی در برابر ساختارهای دخلدار نهادهای قدرتی، اینچنین آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان سفربر شده است. ولی در ماه مارس سال 2015 بعدی به مقام رهبری این آژانس تعیین شدن پسر پرزیدنت امامعلی رحمان، رستم امامعلی، در دایره‌های کارشناسان سالهای زیاد را در زمینه شفافیت مبارزه با کروپسیا ایجاد کرد. نتیجه کار این نهاد در سال 2014 حاکی است که در این مدت در تاجیکستان نزدیک 366 میلیون سومانی ضرری مالی آشکار شده است. این مبلغ‌ها از حساب خراجات غیرقانونی پولی و مالی، کمامد و تصرف مبلغ‌ها و جنایت‌های دیگر از خود کرده شدند. اقتصادشناس و رهبر مرکز بازار آزاد تاجیکستان کنستانتین بندرنکا میگوید مسئله گسترش فساد در این کشور به صلاحیت‌های بی‌محدود ساختارهای حکومتی و نظارتی وابسته است. وی در یک صحبت با رادیوی آزادی از اوکراین گفت مشکل در این است که قانون‌های تاجیکستان بیشتر خصوصیت منع‌کننده دارند و خدمتچیان دولتی دارای صلاحیت‌های وسیع میباشند. شمار زیادی خدمتچیان به گفته او باعث کم بودن معاش آنها میشود.
وقتی مقامات درباره وجود فساد در ساختارهای معارف و بهداشت بیشتر صحبت میکنند، این با آن معنی است که هر ساکن عادی تاجیکستان همه روزه با این ساختارها روبرو میشود و از خدمات آنها استفاده میکند. در اصل فساد زیاد در ساختارهای دولتی وجود دارد، چون که محض در این ساختارها قرارهای مهم قبول میشوند. در رابطه با فساد در سطح‌های بلندتر از این، مسئله در به اصطلاح نرخ مشکل است. وقتی یک شرکت انتظار دارد که برای طرح میلیارد دلار فایده می‌بیند، منطقاً رشوت یا قیمت فساد با میلیون‌ها دلار بلند می‌شود. از بس که این قضیه تنها مربوط به گروهی افراد معین و منفیت جو است، این حادثه ها بسیار وقت از چشم مردم و هم ساختارهای تفتیشاتی پنهان میمانند.
و میگوید تجربه کشورهای پیشرفته از جمله در اروپا نشان میدهد که کاهش مواردهای تماس کار افتاده با انسان، یعنی خدمتچیان دولتی، امکانی بیشتری انجام یک کار از راه الکترونی یا اینترنت، مثلا پیشکش گزارش مالی با ساختارهای اندوز، مواردهای کروپسیا را شدیداً کاهش میدهد. این کارشناس میگوید که مبارزه با کروپسیا پیش از همه یک مسئله سیاسی است. برای مبارزه با این پدیده نه تنها باید ساختارهای دخلدار سفر بر شوند. سویتلانا ساویتسکا در این باره گفت:
بشبه
همه چیز به اراده سیاسی بستگی میگیرد. مهم این است که رئیس جمهوری و ائتلاف رهبری کننده در مسئله مبارزه با فساد چی اقدام میکند. وقتی اراده سیاسی نیست و خود مسئله از بالا پیدا میشود، اصلا درباره کدام تغییرات صحبت کرده نمیشود. ما نمیتوانیم درباره بهبودیابی وضع گپ زنیم وقتی در مبارزه با کروپسیا جامعه شهروندی هیچ نقشی ندارد.
общество, за которым стоят граждане.
Советская мегаят, в учуде муборизе саулими сиоси низоми бисиор хизби ва фаолети озоди матбот худ аз худ дар мукобила бо фасад мусоидат мекунат.
Гузориши нави Transparency International ва Тоҷикистон дар радабанди он.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مقامات ازبکستان و سلیمبای عبدوالیف که با نام سلیمبای بچه در این کشور مشهور است، اجازه ندادند که یک مسجد خراب شده تاشکند را از پول خود برقرار کند. این مسجد با نام جورابیک در بهار سال 2015 آتش گرفت و تقریبا به خاک یکسان شد. تارنمای اوزمترانوم کام نوشته است که سلیمبای عبدوالیف سه خانه اطراف مسجد را نیز خریده است و به صاحبانی هر یکی آن 150 هزار دلاری داده است که بیشتر از نرخ بازاری این خانه ها می باشد و خواسته است که این مسجد را بزرگتر از نسخه پیشین آن بسازد. در آن صورت این مسجد بزرگتر از مسجد مینار خواهد بود که با دلالت رئیس جمهوری ازبکستان ساخته شده بود. حالا کارهای ساختمانی در این مسجد آغاز نشده است و به احتمال زیاد به سلیمبای عبدوالیف اجازه نخواهند داد تا دست به این کار زند. حکومت ازبکستان تعمیر آن را بر عهده نمیگیرد و محمد بابور یولداشف رهبر شعبه مسجدهای کمیته امور مذهبی ازبکستان گفته است که این مسجد از حساب سلیمبای بچه برقرار نخواهد شد، بلکه آن را با راه حشر از حساب پولهای خیریه می سازند. پس سوال پیش می آید که چرا سلیمبای بچه خواسته است از حساب خود این کار را انجام دهد؟ آیا وی می خواهد با این کار در میان مردم اعتبار خود را چون شخصی خیرخواه بالا ببرد؟ سورت اکراموف، کارشناس امور ازبکستان در تاشکند، در جواب به این سوال چنین گفت:
پیش از همه چونین است، هر صاحب کار تلاش میکند که از خود چیزی باقی گذارد و کاری ثواب کند. از قدیم هر کسی که مسجد ساخته است، آن مسجد به نام وی باقی مانده است. این کار را آدمانی ثروتمند میکنند و برای آن پولی وی صرف میشود. برای همین مردم میگویند مسجد فلانی. در اسلام این کاری ثواب است، باز اگر مسجد در ساختار نابود شده باشد. ولی برای چی به مقامات این کار پسند نیست، من جواب دادن نمیتوانم.
Почему они как-то ревностно относятся к этому? Сложно на это ответить.
میگویند که سوختار در نتیجه به هم رسیدن ناقل‌های برق به عمل آمده است. ولی امکان آتش زدن آن هم وجود دارد؟
Вы знаете, вот в Узбекистане не разделяются у нас на суннитов и шиитов.
میدونید در ازبکستان مسلمانان را به شیعه و سنی تقسیم نمی کنند. نمونه های هست که در بعضی کشورهای اسلامی پیروان این دو مذهب مسجدهای یکدیگر را ترکاندند و خراب کردند، ولی در ازبکستان رقابت های مذهبی وجود ندارد. برای همین سختار را نمی توانیم خرابکاری گروه نام ببریم، چون که در آن صورت سؤال پیش می آید که چنین خرابکاری با کی در کار است.
فکر نمی کنید که با این کار مقامات می خواهند رفت و آمد مردم به مسجد را محدود کنند، یا اجازه ندادن برقراری مسجد با سلیمبای بچه می تواند سبب های دیگر داشته باشد؟
На самом деле, почему они не дают? Вообще-то у нас есть муфтият в каждом это самое, в каждой республике.
Воқеан ҳам чаро онҳо иҷоза намедиҳанд? Мо муфтиё дорем. Хоҳишмандони таъмир ба онҳо бояд муроҷиат кунанд, на ба ҳукумат. Вале мушкил ин аст ки муфтиёт ба давлат гӯш медиҳад, бо вуҷуди ин ки муассисаи давлатӣ нест. اگر کسی داوطلبانه بخواهد که از حساب خود چنین کار خیر را بردوش بگیرد، این مسئله را باید مفتیات بررسی کند، نه حکومت. مشکل است که آن را نمونه محدود کردن رفت و آمد مردم به مسجد ارزیابی کنیم، ولی این نکته مهم است که مسجدها به دولت و حکومت اطاعت نمی کنند، فقط در اداره های دولتی ثبت نام شده اند. دولت و حکومت به مسجدها و کلیساها امر دادن نمی توانند. برای همین مفتیات خودش تصمیم می گیرد که از حساب کی و چی طور مسجدها ساخته یا ترمیم شوند. به نظر من دولت نباید به این کارها دخالت کند.
مصاحبه ما را با سورت اکراموف تحلیلگری اموری ازبکستان در تاشکند میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مقامات چین حکم قتل صاحبکاری 51 ساله تاجیک حسن یوسفوف را به اجرا درآورده توسط وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از نزدیکانش خواسته است که یکی از آنها برای حضور در جریان اعدام او به چین رود. با اطلاع نزدیکان حسن یوسفوف، خبرنامه وزارت کارهای داخله یک هفته پیش به دستشان رسیده است و در آن گفته می شود که اعدام این شهروند تاجیک 28 ینور صورت خواهد گرفت. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد از دوشنبه.
حسن یوسفوف یک صاحبکار تاجیکی از طرف دادگاه شهری ارومچی با جرم قاچاق مواد مخدر 5 سال محکوم به زندان شده بود، قرار است روز 28 ینور سال روان حکم قتل او به اجرا رسد. بهادر یوسفوف برادر حسن یوسفوف روز 27 ینور در صحبت با آزادی گفت اهل خانوادهشان از مقامات تاجیکستان بسیار میخوان که مانع اجرای حکم قتل برادرش در چین بشود. به ادعای او حسن یوسفوف در ارومچی اساساً به تجارت لباس مشغول بوده با مواد مخدر سر و کار نداشته است. وی می‌افزاید برادرش در بازار ارومچی به دام فریبی یک زن افتاده و هن انتقال یک خلطه به جای دیگر که در درونش مواد مخدر بوده است از طرف پلیس ارومچی بازداشت گردیده است. بهادر یوسفوف افزود وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل به آنها خبر دادند که یک نفر از خانواده‌شان باید به چین رود.
بعد ما با NVD خبر اومد. همین بابا یک دو روز پس گفتن که سروش یاساتون پاردون که همه خیل بشین ابروم آدستو نه بلیت هست نه دیگر چی هست. دینا پاردیر ملیت نیوای بودست با گردون دمائستو. یک روز با دو روز با ادان چیه استد میکنن؟
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که در حال حاضر 16 شهروند تاجیکستان در زندانهای چین و 3 شهروند چین در زندانهای تاجیکستان ادای جزا میکنند. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه می سال گذشته هنگام معرفی سازشنامه میان تاجیکستان و چین درباره بازپس گردانیدن محکوم شدگان در پارلمان گفته بود از این 16 شهروند تاجیکستان 9 نفر مرد و 7 تن دیگر زن بوده، همگی برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان آن زمان بر ضرورت برگردانیدن محبوسان تاجیک به وطن تاکید کرده بود و گفت با وجود آنکه این افراد جنایتکار هستند ولی شهروند تاجیکستان هم باید تلاش کرد که آنها به وطن آورده شوند. سازشنامه تبدیل زندانیان در بین تاجیکستان و چین هنوز سال 2014 در شهر دوشنبه امضا شده بود، اما تنها روز 20 می سال گذشته به تصویب رسید. بعد از آن مقامات تاجیکستان خبر ندادند که آیا تبدیل زندانیان میان دوشنبه و پکین صورت گرفت است یا نه. قانونگذاری چین در مورد قاچاقبران مواد مخدر جزاهای خیلی شدید با شمول حکم قتل را پیش بینی می کنند. و جز از حسن یوسفوف باز 3 شهروند دیگری تاجیکستان از جمله یک زن در چین با عین جرم قاچاق مواد مخدر حکم قتل گرفتند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم اعدام یک شهروند تاجیکستان در چین که مقامات چین برای شرکت در قتل صاحبکار 51 ساله تاجیک حسن یوسفوف یکی از خویشاوندان وی را از تاجیکستان به چین خواستند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
و مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در ولایت سوغد نظارت بر فعالیت فالبین ها را شدیدتر کردند و می خواهند آنها سر به خود به فالبینی و یا به فعالیت های مربوط به آن مشغول نشوند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
با معلومات مسئولان امور دین در ولایت سوغد 179 نفر به فالبینی و سحر و جادو مشغول بودند و تنها دو نفر به حیث طبیب خلقی با اجازه نامه وزارت تندرستی رسما فعالیت دارند. سهراب رستموف اجرا کننده وظیفه رئیس بخش دین در حکومت ولایت سوغد گفت کارمندان این نهاد نام و نسب فالبین ها را نام نویس نموده در اختیار پلیس های شهر و ناحیه های سوغد گذاشتند تا که کار و فعالیت فالبین ها را زیر نظارت دائمی بگیرند. جناب رستموف افزود
تعداد که 179 نفر بود اونها اکثریت فعالیتشان از بس که طلبات قانونگذاری به جوابگو نیست یعنی اجازتنامه ندارند اونها فعالیتشان را قطع کردند.
فالکوشایی و سحر و جادو در تاجیکستان سال 2007 منع شده، کسانی که به این کارها مشغول می شوند طبق بند 482 کدکس حقوق بیانکنی ماموری تاجیکستان از 40 تا 100 نشان دهنده حداقل یا از 1600 تا 4000 سومانی جریمه بندی می شوند. پرزیدنت تاجیکستان ماه سپتامبر سال گذشته 2015 خواستار شدید کردن مجازات به فالبین ها و سحر و جادوگران شد و ایلاوه را برای وارد کردن به کدکس جنایتی تاجیکستان به بررسی پارلمان ارسال کرد که طبق آن برای سحر و جادوگری تا 7 سال زندان پیش بینی شده است. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان با نشر خبر از جلسه حکومت این کشور در روز 23 سپتامبر سال 2015 نوشت که طبق ایلاوه‌ای که به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده است، جوابگری جنایی برای مشغول شدن به سحر و جادوگری خیلی شدید کرده می شود، از جمله به مهلت تا 7 سال محروم نمودن از آزادی پیش بینی شده است. روحانیان سرشناس و مردم صاحب نظر تاجیکستان عمل فالبین ها و سحر و جادوگران را حرام می دانند و محکوم می نمایند، ولی با وجود منع فعالیت و نظارت و جریمه بندی ها بازار فالبین ها برای برخی ساکنان گرم باقی مانده است. نرخ فالکشایی فالبین های محلی برای ساکنان عادی از 20 سومانی سر شده با بخکشایی و گرم کنی و دیگر خدمت های فالبین ها تا 100 سومانی و بالاتر می رود. نظیرن نام مستعار زنی میان سال در شهر خوجند است که میگوید در 24 سالگیش بیماری سخت شد و طبیبان نتوانستند تبابتش کنند. آنگاه شب یک زنی سفید پوش در خوابش به دست بای کتاب داد و گفت که اگر فالبینی کند صحت میابد. خانم نظیره در صحبت با رادیوی آزادی افسود حالا که مقامات وی را از فالبینی و طبیبی منعش کردند، و فقط خیشان و نزدیکانش را فالبینی و به گفته خودش بخت کشایی میکند.
من مثلا برای پول نمیکنم، من چه میکنم؟ مثلا گپی دروغ زدن، من برای پول نه، من اینا برای دردم گرفتگی، منم این کسل نشده گردم شد.
در همین حال ریاست تندرستی ولایت سوغد میگوید در حال کنونی در شمال تاجیکستان تنها 4 نفر اجازه نامه وزارت تندرستی را در دست دارند و به حیث طبیب خلقی یا با اصول غیر انعنوی طبی به طبابت ساکنان مشغولند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ممنوع اعلان شدن فعالیت فالبین ها و سحر و جادو در ولایت سوغد که برای چنین فعالیت غیر قانونی مجازات پیش بینی شده است. شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.